ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر بهداشت ایران از ثبت مشخصات زنان باردار خبر داد. آمریکا برای اوکراین اینترنت ماهواره‌ای استارلینک خریداری می‌کند. جمهوری آذربایجان به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود. او افزود که در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. بهرام عین‌اللهی روز جمعه گفت برای اجرای این امر مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت خواهد شد. اشاره وزیر بهداشت به سامانه جامعه بارداری است که از تیر ماه سال گذشته راه اندازی شده. به گفته او، در حالی که در ابتدای استقرار جمهوری اسلامی رشد جمعیت در کشور به 4% رسیده بود، در حال حاضر این عدد به 1.5% سقوط کرده است. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که با شرکت استارلینک قراردادی برای خرید خدمات اینترنت ماهواره‌ای برای اوکراین امضا کرده است. استارلینک سرویس اینترنت ماهواره‌ای است که توسط ایلان ماسک، میلیاردر ساکن آمریکا، راه اندازی شده و امکان دسترسی شهروندان به اینترنت را در همه جا فراهم می‌کند. نیروهای اوکراینی پیش از این نیز از خدمات استارلینک در میدان نبرد استفاده کردند. ایلان ماسک، مدیر عامل این شرکت، در ماه اکتبر با اعلام اینکه خدمات ماهواره‌ای شرکت او برای اینترنت اوکراین ماهانه 20 میلیون دلار هزینه دارد، گفت که نمی‌تواند به طور نامحدود بودجه استارلینک در اوکراین را تأمین کند. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مذاکره کاخ سفید با ایلان ماسک برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران نیز منتشر شده بود. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطاتی تهران است. پیش از این ورود 800 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران را تایید کرده بود. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه از شهروندان خود خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این بیانیه همچنین مانده است از اتباع جمهوری آذربایجان که در حال حاضر در ایران به سر میبرند توصیه شده اصول امنیتی و نهایت احتیاط را رعایت کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به حمله‌ای که اوایل سال جاری میلادی به سفارت این کشور در تهران شد اشاره کرده و شرایط ایران را بی‌ثبات توصیف کرده است. باکو به دنبال این حمله سفارت خود در تهران را بست و همه دیپلمات‌های خود را از تهران خارج کرد. دو کشور در ماه‌های گذشته چندین نفر از دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کرده و باکو عده‌ای را به اتهام جاسوسی برای ایران و یا برنامه‌ریزی برای تغییر حکومت جمهوری آذربایجان بازداشت کرده است. چند روز پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ما مدیران سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور را هدر می دهیم و از بین می بریم.
ما مدیران سالی دقیق 104 میلیارد دلار به قیمت 1400، ما در سال داریم 104 میلیارد دلار در سال داریم، در واقع ثروتمون رو هدر میدیم، نه که بد استفاده میکنیم، ما هدرش میدیم، از بین میبریمش، با آتش میکشیمش.
این مقام جمهوری اسلامی همچنین گفت به آیندگان چگونه جواب خواهیم داد که پول خود را به آتش میکشیم و برای 5 میلیارد دلار دست خود را دراز میکنیم. به گفته او، این واقعیات زندگی امروز و نوع حکمرانی ماست. درباره همین موضوع ساعتی قبل دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو پرسیدم که میشنوید.
قالیباف ماه هاست که داره از کلیدواژه تغییر شیوه حکمرانی استفاده میکنه. اولین بار که خیلی واکنش نسبت به این حرفا شنیده شد آبان ماه سال گذشته بود، همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، که چند بار بعد از اون هم دوباره از این کلیدواژه استفاده کرد. اطرافیانش میگن که این کلیدواژه از صحبت علی خامنه ای گرفته شده، که مثلا یک جایی در شهریور سال 1400 و چند جای دیگه اومد از واژه های تحرک انقلابی و بازسازی انقلابی گفت و بر اساس اون قالیباف اومده این تغییر شیوه حکمرانی رو مطرح کرده. از طرف دیگه قالیباف توی این ماه‌ها صحبت واضحی در مورد اینکه تغییر شیوه حکمرانی دقیقاً چه چیزی است ارائه نکرده. صرفاً از یک کلیدواژه ثابت استفاده کرده و شروع کرده به انتقاداتی که ممکنه همه مردم و فعالین مدنی و سیاسی هم اون انتقادات رو داشته باشن. قالیباف به هر حال در چرخیدن و تغییر موضع دادن زبان زده. قبلاً هم ما دیدیم که مثلا میتونه در جمع بسیجی‌ها یک روایتی از خودش نشون بده در مورد ماجرای کوی دانشگاه و تو جمع دیگه بیاد یه چهره دیگه نشون بده و خودشو مخالف برخوردها جا بزنه. الان هم مشخص نیست این 104 میلیاردی که میگه بر چه اساسیه. اصلا توضیحی در موردش نده، صرفا یه عدد بزرگی اعلام کرده که خودشو بخواد تافته جدا بافته از بخشی از حاکمیت تصمیم گیر بدونه. یا جایی اومده گفته که ما باید در مقابل آیندگان پاسخگو باشیم و جالب کسی داره این حرفو میزنه که هیچ وقت در مورد فسادهایی که در موردش مطرح بوده و بنده‌های فسادی که واسش ایجاد شده هیچ پاسخگویی نه به افکار عمومی داشته، نه به مردم و نه به دادگاه صالحه‌ای رفته که نسبت به اونها بخواد پاسخگویی داشته باشه و هر بار که این مباحث پیش می اومد سعی کرده فرار رو به جلو کنه و دیگران رو مقصر بدونه.
آقای نادرپور، واکنش ها به صحبت های محمد باقر قالیباف در طیف حکومتی ها چی بوده و اونها چه استدلالی درباره این صحبت ها داشتن؟
بعضی از حامیان حکومت هم خب مثل دفعات قبلی براشفته شدن از صحبت‌های قالیباف. مثلا کریمی قدوسی اومده گفته که قالیباف بیا توضیح بده این 104 میلیارد چیه و از کجا اومده و کجا نابود شده. کریمی قدوسی تاکید هم کرده که قالیباف این حرفاش باعث میشه تا دشمن به عنوان تشویش اذهان از این حرفا استفاده کنه. یه سری از حامیان رئیسی هم طی این ماهایی که این بحث قالیباف پیش اومده انتقاد کردن از این کلیدواژه تغییر شیوه حکمرانی و میگن که این تغییر شیوه حکمرانی چیزی فراتر از نوع اصولگرایی نیستش. مخالفانش هم تاکید کردن که قالیباف جزئیاتی مطرح نمی‌کنه از ایدش که دقیقاً منظورش چیه از این تغییراتی که صحبت می‌کنه. از طرف دیگه قالیباف هم دقیقاً هر بار که از این کلیدواژه استفاده کرده جزئیاتی نگفته که منظورش چیه و توی مصاحبه‌ای هم یه بار گفت که ما برنامه داریم برای این تغییر شیوه حکمرانی. خب الان قالیباف باید بیاد بگه که این برنامه‌شو کجا قرار استفاده کنه. چند ماه دیگه دوباره انتخابات مجلس داره برگزار میشه و برای این تحقق برنامه 4 سال در رأس مجلس بوده محمد باقر قالیباف. دیگه نامزد ریاست جمهوری نیست که صرفا بخواد برنامه هاش رو از روی تیتر روخونی کنه و رأی جذب کنه از طرف مردم. برای همین هم بعضی از این مخالفان درون نظام قالیباف میگن که این کلیدواژه‌ای که قالیباف این روزها داره استفاده میکنه برنامه اون برای کاندیداتوری ریاست جمهوری دور بعده که بخواد با رئیسی مقابله کنه، واسه همین داره فاصله شو تا حد امکان با رئیسی حفظ میکنه و برخلاف چیزی که هست میخواد به عنوان یک حامی ابراهیم رئیسی و دولت شناخته نشه.
آقای نادرپور، بخش طیف حکومتیان رو گفتید، در بخش منتقدان حکومت گفته های آقای قالیباف چه واکنشی داشته؟ اونها از چه زاویه و استدلالی به این حرف ها نگاه کردن؟
مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هم به هر حال هر چقدر هم که فراموشکار باشن فراموش نمی‌کنن کارهای قالیباف رو در دست کم 20 سال گذشته. قالیباف هر جایی که مسئولیتی داشته اونجا فساد هم همراهش بوده، از وارد کردن پول مواد مخدر به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 84 گرفته تا فسادهای دوران شهرداریش با املاک نجومی، مجتمع یاس، فساد معاونش و این اخیران هم سیسمونی گیتی که به راه افتاد. حجم فساد اطراف قالیباف به قدری هست که کسی نتونه باور کنه که این حرفای قالیباف از سر خیرخواهی برای مردمه. مخالفان حکومت هم به همین عدد 104 میلیارد دلار اشاره کردند و اون رو بیشتر بولد کردن تو شبکه‌های اجتماعی و اکثرا این رو اعتراف حاکمیت دونستن در رابطه با فسادهای جمهوری اسلامی. مخالفای جمهوری اسلامی هم به این آگاهن که به هر حال قالیباف الان رئیس یک قوه در جمهوری اسلامیه و خب نمیشه تو دریا رفت و خیس نشد. تو جلسات سران قوا به عنوان یک تصمیمگیر ارشد که حتی به مجلس و مردم و رسانه ها هم بابت مصوبات اون جلسه میتونه پاسخگو نباشه حضور داره قالیباف و قبل از مجلس هم ما قالیباف رو خارج از مسئولیت ندیدیم و مسئولیتش همیشه هیچ وقت خالی از فساد نبوده. در کل نمیشه در جایگاه یکی از تصمیم گیران اصلی کشور نشست و شیوه حکمرانی و مسئولای جمهوری اسلامی رو نقد و اپوزیسیونی کرد. قالیباف باید به وضوح در مورد تغییر شیوه حکمرانی صحبت کنه و بگه که منظورش از این تغییر شیوه حکمرانی آیا اصلاحات ساختاریه یا صرفا همون چیزیه که مخالفانش میگن و داره برنامه‌های نامزدی ریاست جمهوری یا چیز شبیه به اون رو اعلام میکنه.
گفتگویی که با احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو ساعتی قبل داشتم میشنیدید درباره این موضوع که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته ما مدیران سالی 104 میلیارد دلار ثروت کشور رو هدر میدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست بریکس در آفریقای جنوبی درباره زمینه‌های مختلف روابط دوجانبه و بین‌المللی رایزنی کردند. بیشتر بشنوید از آنا رایسخیا.
سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان جمعه دیدار دوجانبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس داشتند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، دو دیپلمات ارشد درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، اهم از دورنمای احیای برجام، تبادل نظر و از هماهنگی سیاست خارجه مسکو و تهران ابراز رضایت کردند. همچنین بر اساس این بیانیه، گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی روسیه و ایران در کانون توجه وزیران خارجه دو کشور بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه برجام و رفع تحریم‌ها، مسائل قفقاز و ابتکارهای چند جانبه دیپلماتیک در این منطقه و همکاری در حوزه خزر از موضوعات مورد بحث برشمرد و به ضرورت رفع موانع و مشکلات در راستای پیشبرد روابط دو جانبه اشاره کرد. همچنین به گفته حسین امیر عبداللهیان تدارک برگزاری 17مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی آغاز شده. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه و رئیس روسیه این کمیسیون، حدود دو هفته پیش در تهران به همتای ایرانی اش دیدار کرد. همزمان بین دو کشور توافق مشارکت مالی روسیه در احداث مسیر ریلی رشت استارا امضا شد. وزارت خارجه ایران جمعه در بیانیه اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان بر آمادگی تهران برای اجرا کردن هرچه سریع‌تر این توافق تاکید کرد و خواستار پیشبرد توافق‌های شد که از مدت‌ها پیش قرار بود با مشارکت روسیه اجرا شوند. ایگر تشکیویچ، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است تهران و مسکو می‌خواهند از شرایط به وجود آمده بیشترین سود را ببرند.
بر همه روشن است وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده و در شرایط نوین نه تنها مسکو توجه جدی به همکاری با تهران دارد، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها به تهران وابسته شده. نه تنها اکنون مسکو از موضع بالا با تهران برخورد نمی کند، بلکه ناچار شده به تهران امتیاز دهد. از دید تهران این به معنای کاهش بار تحریمی، درآمد بیشتر، دستیابی به تسلیحات و فناوری‌های نوین، تقویت موقعیت منطقه‌ایش و امتیازگیری از روسیه در عرصه بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بعید می‌دانم مسکو به تهران به عنوان شریک راهبردی بنگرد، اما در وضعیت کنونی کمک‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین برای روسیه ضروری شده.
از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، دید و بازدیدهای مسئولین روسیه و ایران به طور چشمگیر افزایش یافته. سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در کمتر از 3 ماه گذشته 3 بار با هم دیدار کردند. در همین فاصله زمانی، معاون اول نخست وزیر روسیه، رئیس بانک مرکزی، وزیران حمل و نقل و انرژی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و چندین هیئت از استانهای روسیه از ایران دیدار و در مقابل وزیر دفاع، رئیس دیوان عالی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از روسیه دیدار کردند. جمعه هادیتیس هوشتابان رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به افزایش 20% مبادلات تجاری دو جانبه که سال گذشته به حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید و همچنین سرمایه گذاری 2 میلیارد و 800 میلیون دلاری روسیه در صنعت نفت ایران گفت تحریم هایی که پس از جنگ با اوکراین علیه روسیه وضع شد علاقه به همکاری میان دو کشور بیش از پیش افزایش داده. از دید اوکراین، ایران حامی اصلی روسیه در این جنگ است و آمریکا بارها گسترش همکاری بین مسکو و تهران را به ضرر منطقه و امنیت بین المللی دانسته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود.